أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد. بحث ما امامت در کلام پیامبر بود. البته روایات و مباحث خیلی بیشتر از این حرف هست. ما روایات رو نقل میکنیم که فریقین به شکل متواتر نقل کردن، کسی درش تردید نداره، و مباحث تفصیلیش رو هم مطرح نمی کنیم، چون عرض کردیم مثلا یک حدیث ثقلین و یک عرض کنم که حدیث قدیر 12 جلد کتاب دربارش نوشته شده. همینطور حدیث ثقلین و حدیث های دیگه، اینا احادیثی نیست که در یک جلسه دو جلسه بشه بیان کرد، یعنی باید مطالب خیلی مفصل و فراوانی دربارش گفته بشه، حتی در حدی که مقصد ما حاصل بشه که نگاهی به سیمای نورانی اهل بیت علیهم السلام در فرمایشات پیامبر داشته باشیم، با این هدف نقل میکنیم. وگرنه حقیقت اینه که انقدر پیامبر در این رابطه مطلب فرموده، از روز اول بعثتش تا آخرین لحظات حیات پربرکتشون انقدر در این زمینه صحبت فرمودن و تأکید کردن که بخواد جمع بشه خودش چندین مجلد کتاب میشه، و ما فقط در همین حدی که بتونیم این مقصد خودمون رو بهش برسیم در همین حد فقط بحث میکنیم. دو سه حدیث رو تا حالا خوندیم، حدیث قدیر، حدیث ثقلین، و عرض کنم که یک حدیث دیگه هم خوندیم، سه تا حدیث رو تا حالا خوندیم. حدیث چهارم که عرض میکنم حدیث منزلت. این حدیث هم از حدیث بسیار مشهور و معروف و متفق علیه بین فریقینه، که هیچ کس در اصلش حرف نداره، همه قبول دارن که پیامبر این مطلب رو بارها فرموده، خطاب به امیرالمومنین که انت منی به منزلت هارون من موسی الا انه لا نبی بعدی، مقام و منزلت تو ای علی نسبت به من مقام و منزلت هارون است نسبت به موسی، الا این که بعد از من دیگه پیغمبری نیست، بنابراین تو دیگه پیغمبر نیستی، ولی بقیه مقاماتی که هارون داشته همه اون مقامات رو تو هم عین هارون داری. در استثناء وقتی فردی از استثناء خارج میشه، اون مستثنا من محکمتر میشه. یه وقت استثناء نیست، خب ممکنه افرادی هم در مستثنا من نباشن، ولی وقتی استثناء که اومد دیگه محکم میشه. یه وقت میگیم که مثلا همه دانشجوها حضور داشتن، یا میگیم دانشجویان حضور داشتن، اگر دو نفر هم غایب باشین کلام درسته، ایبی نداره، دانشجوها حضور داشتن، مسماشون حضور داشت. وقتی میگیم که دانشجویان حضور داشتن مگر یک دانشجو، اینجا اگر دو تا دانشجو حضور نداشت باشن جمله غلطه. استثناء که میاد دیگه منحصرا همون یک مورد میشه. اگر استثناء نبود میگفتیم خیلی خوب، حالا پیامبر فرموده که همه منزلت های هارون رو، منزلت های هارون رو نسبت به موسیش ما هم داری، خب بعضیاش خارج بوده دیگه، پیامبر مطرح نکرده. وقتی خود پیامبر یک مورد رو استثناء میکنن، معناش اینه که بقیه منزلت ها حتما باید باشه، اگر نه کلام حکیمانه و درست نیست. نکته دوم این که این حدیث رو هم تو که اشاره کردم فریقه نقل کردن و پیامبر هم یک بار نفرموده، حداقل در 15 مقام پیامبر این مطلب رو گفته که اولین مقامش در همون یوم الانذار، در همون روزی که پیامبر دعوتش رو اعلام کرد آشکار، اونجا یکی از مطالبی که بیان فرمود همین بود. بعد از اینکه فرمود هر کس امروز به من ایمان بیاره وزیر من، وصی من بعد از من خواهد بود و خلیفه من خواهد بود، و سه بار این مطلب رو فرمود و هر سه بار تنها امیرالمومنین بلند شد و عرض کرد من به شما ایمان دارم و من با شما همراه هستم. حضرت اونجا یکی از مطالبی که فرمود همین بود که انت منی به منزلت هارون من موسی الا انه لا نبی بعدی. در آخرین لحظات رحلتشون هم باز همین مطلب رو فرمودن که علی نسبت من به منزله هارون نسبت به موسی است. در مقام های دیگه ای که در کتب سیره نقل شده که فراوان هست، یکیش در روز غزوه تبوک، وقتی که پیامبر در غزوه تبوک امیرالمومنین رو فرمودن که جانشین پیامبر در شهر مدینه باشه. خب منافقین که دیدن که با وجود امیرالمومنین توطئه هاشون ناکام میمونه برای عرض کنم که نظم شهر رو به هم زدن و زن و بچه رو از بین بردن، دیدن با بودن امیرالمومنین نمیتونن کاری بکنن، شایع کردن که پیامبر دوست نداره که امیرالمومنین تو این جنگ حساس همراه خودش ببره. اینجا امیرالمومنین برای اینکه همه بفهمن قضیه چیه، اومد زمانی که پیامبر از شهر داشت خارج میشد عرض کرد که شما در این جنگ حساس و مهم منو همراه خودتون نمیبرید. پیامبر فرمود که اما تلا ان تکون منی بمنزلت هارون من موسی الا انه لا نبی بعدی، تو خوشنود نیستی که مقام و منزلت نسبت به من مقام و منزلت هارون نسبت به موسی باشه الا اینکه پیامبری بعد از من نیست. و پیامبر اینجا فرمود که منافقین با وجود تو ناکامن، چون من از طرف خدا مأموریت دارم. در حدیث اینجوری داره که پیامبر فرمود من مأمورم که در مدینه یا خودم باشم یا کسی که مثل خودمه، یا من باشم یا تو، کسی دیگه نمیتونه باشه. که از همینجا هم فهمیده میشه که امیرالمومنین در واقع قائم مقام پیامبر بود. پیامبر فرمود یا من یا تو، غیر از مولا تو کسی نمیتونه اینجا باشه در این سفر خاص. بله در سفرهای گذشته افرادی مثل عبدالله ابن ام مکتوم و دیگران بودن و مشکلی هم نبوده، اما تو این سفر در حدیث داره که این نقل اهل سنت هم نقل کردن، پیامبر فرمود یا من باید باشم یا شما، غیر این دو نفر کسی نمیتونه جانشین من اینجا باشه. مورد دیگر روز جنگ خیبر بوده که همین حدیث رو پیامبر تکرار کرده. در حدیث قدیر، در خطبه قدیر، پیامبر حداقل یک بارش یادم میاد، شاید هم بیشتر، یک بارش قطعی است که باز حدیث منزلت رو در همون خطبه قدیر پیامبر بیان فرمود. عرض کردم 15 مقام در 15 جا این حدیث رو پیامبر تکرار کرده و سند هم سند متواتر است و بی تردید. نکته بعد این که خب مقام های حضرت هارون چی بود؟ چون از قرآن فهمیده میشه هارون چند تا مقام داشت. وقتی که خداوند به موسی دستور داد که اذهب الی فرعون انه تقا، حضرت موسی تقاضاهایی داشت، رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی و اجعل لی وزیرا من اهلی هارون اخی اشتد بهی ازری، تا میاد که کی نسبح کثیرا و نذکره کثیرا. در اونجا در ادامه داره که خداوند فرمود قد آتیتک سؤلک یا موسی، تقاضات برآورده شد، آنچه خواستی به داده شد، هارون رو به عنوان وزیر، همکار، پشتیبان و آنچه که خواستی ما قبول کردیم. پس هارون برادر موسی بود، منتها برادر تنی، برادر پدر و مادری. امیرالمومنین برادر پیامبر بود، منتها برادر ایمانی و اون عقد اخوتی که برقرار کرد امیرالمومنین علیه السلام برای خودش گذاشت و بهش فرمود تو برادر منی در دنیا و آخرت. هارون وزیر موسی بود، پس امیرالمومنین وزیر پیامبر بود. هارون پشتیبان پیامبر موسی بود، امیرالمومنین پشتیبان پیامبر بود. هارون شریک وشتک فی امری، او رو شریک در کار من قرار داد. هارون شریک در کار بود با حضرت موسی. امیرالمومنین هم در پیشبرد دین شریک با پیامبر بود. در سوره دیگه داریم که و قال موسی لاخیه هارون اخلف و با ابن موسی که همه در نماز دهه اول ذی‌حجه میخونید ادامش اینه که و قال موسی لاخیه هارون اخلفنی فی قومی و اصلح ولا تتبع سبیل المفسدین. موسی به هارون گفت تو خلیفه من باش در بین قوم من. پس هارون خلیفه موسی بود، امیر المومنین باید خلیفه پیامبر باشه. البته شؤون دیگری هم بوده که اونها هم باید موضوع بحث باشه، اما اون چی که مورد بحث ماست همینه. ما دنبال این بودیم که خلیفه پیامبر کی بود، وزیر پیامبر کی بود، کی باید کار رو تموم میکرد و کسی که در همه امور با پیامبر شریک بود مقام و منزلتش مثل هارون بود که در واقع برادر موسی و همه مقام هایی که در قرآن هست رو داشت، به استثنای یکی و اون این که هارون پیغمبر بود و پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم. خاتم الانبیا است، بنابراین بعد از او دیگه پیغمبری نخواهد بود. بنابراین امیرالمومنین پیغمبر نبود علی علیه السلام، ولی بقیه مقامات هارون رو داشت. یکی از جاهایی که یکی از مقامهایی که پیامبر این حدیث رو تکرار کرد هنگام نامگذاری امام حسن و امام حسین هر دو بود. اونجا جبرئیل نازل شد وقتی که بحث اسم گذاری امام مجتبی علیه السلام مطرح بود. امیرالمومنین از حضرت زهرا سوال کرد چه اسمی برای کودک انتخاب کردی؟ حضرت زهرا گفت من بر شما سبقت نگرفتم، اسمش رو به شما واگذار میکنم. مولا هم فرمود من هم اسمش رو به پیامبر واگذار میکنم، اسم گذاریش رو. پیامبر هم فرمود من نامگذاری این کودک رو به خدا واگذار میکنم. جبرئیل نازل شد و بعد از مبارک گویی و تهنیت گویی و سلام ابلاغ سلام خداوند متعال به پیامبر عرض کرد که خداوند میفرماید مقام و منزلت علی بن ابی طالب نسبت به تو مقام و منزلت هارون نسبت به موسی است، بنابراین اسم فرزندش رو بذار اسم پسر بزرگ هارون. حتی تو این جزئیات هم میبینید از طرف خود خداوند متعال رو حساب کتابه، اسمش هم اسم پسر هارون باشه. پیامبر پرسید اسمش چی بود، گفت شبر. پیامبر فرمود خب زبان من عربی است، شبر کلمه عبری است. جبرئیل گفت میشه حسن، اسمش حسن بذار. عین همین اتفاق برای امام حسین علیه السلام هم افتاده و جبرئیل اومده و گفته اسم فرزند دوم هارون که شبیر هست که حالا عربیش حسین میشه انتخاب بکن. بنابراین اون مقام هایی که حضرت هارون داشت اون مقام ها رو مولا داشت. چی موضوع بحث ماست؟ دو چیزه. یک، خلیفه. هارون خلیفه حضرت موسی بود، پس امیرالمومنین خلیفه پیامبره به نص قرآن و حدیث منزلت که همه قبول دارن. و دو، وزارت، که این هم باز هم از قرآن فهمیده میشه که هارون وزیر موسی بود و همین که در عمل هم واقع هم همینطور بوده. شما میبینید که همه کارها وزیر اینه کسی که بار سنگین مسئولیت رو دوششه. وزر معنای باره، وزیر اینه کسی که بار رو حمل میکنه. شما ببینید که بار سنگین اسلام بر دوش کی بوده. جنگ احد رو شما مطالعه بکنید، کسانی که خب در بارشون ادعاهای فراوان هست همشون فرار کردن دیگه، یه از مسلمات تاریخه. کوچکترین جراحتی بر نداشتن تو هیچ جنگ. یک مورد نداریم که اینها یه زخم کوچیکی برداشته باشن. بیاید ببینید که امیرالمومنین علی علیه السلام چطور بوده. بیش از 90 زخم در جنگ احد برداشته. تاریخ ها همه نوشتن، دیگر کس اهل مطالعه باشه، که 16 تا زخمش کاری و کشنده بود. اون کسانی که پانسمان میکردن با ناراحتی و عرض کنم که استراب اومدن خدمت پیامبر، گفتن ما بر جان علی بن ابی طالب نگرانیم، دیگه از این زخما جان سالم به در نمیبره. یه زخم پانسمان میکنیم کنارش یه زخم دیگه باز میشه. در جنگ احد بارها و بارها حضرت ضرباتی خورد که افتاد و خودش رو به زمین از زمین بلند میکرد، باز شروع میکرد دفاع از پیامبر. ببینید بار اسلام از روز اول، از یوم الدار تا هنگام رحلت پیامبر، ببینید که سر پیامبر تو دامن کی بود که از دنیا رفت. بعد از رحلتش در حالی که دیگران دنبال حکومت و خلافت و سیاست بودن، او مشغول تجهیز پیامبر شد. بعدش هم برای حفظ دین پیامبر از حق مسلم خودش گذشت. این یعنی وزیر. معنی وزیر همینه که بار سنگین دین رو دوشش باشه همراه پیامبر. پس امیرالمومنین علیه السلام وزیر پیغمبر بود، هم در زمان حیات پربرکت پیامبر، هم بعد از رحلت پیامبر. تا انقدر زنده بود این بار سنگین امانت الهی رو به دوش کشید، از نصیحت فروگذار نکرد. اونجایی که دید اگر بخواد شمشیر بکشه به دین لطمه میخوره. این خطبه سوم دوستان بخونن، خطبه شیخ شقی رو، فرمود که اگر من بنا بود، من بین دو چیز خودم رو مردد دیدم، اینکه شمشیر بکشم و با اون حالی که اتفاق خواهد افتاد بجنگم، دوم اینکه صبر کنم. فصبرت و فی العین قضا و فی الحلق شجا و فی الحلق شجا و فی العین قضا ارا تراسی نحوا، در این حال صبر کردم. او وزیر بود هم در زمان حیات پیامبر هم تا آخر عمرش. این دو مطلب از حدیث منزلت مورد نظر ما بود. حدیث دیگری که مطرح میکنیم حدیث جابر بن عبدالله انصاری است که در تفسیر سوره آیه اول الامر بهش اشاره کردیم. نکته که اینجا میخوام عرض کنم دو نکته هست. یکی این که از جابر ما احادیث دیگری هم داریم که به حدیث جابر معروفه، مثل همین حدیث کسا. ناقل حدیث کسا هم همین جناب جابر بن عبدالله انصاری است که از اصحاب منتجبین پیامبر محسوب میشه و از اصحاب بسیار با صفای پیامبر محسوب میشه، همین کسی که اولین زائر قبر سید الشهدا در روز اربعین بود. این جابر از اون اصحابی است که مورد محبت اهل بیت بوده و اهل بیت رو به شدت دوست می‌داشت، و این جابر همون کسی است که افتخار ابلاغ سلام پیامبر به امام باقر از افتخارات او بود، که خودش هم افتخار می‌کرد به این. جابر از صحابه برجسته پیامبره. روایت دیگری هم از جابر نقل شده، اون روایتی که 12 امام رو پیامبر برای جابر به عنوان اولی الامر معرفی کرد و قبلا خوندیم. اون روایت رو منتخب الاثر نقل کرده، دوستانی خواستن به سند و اسنادش از طریق فریقین هم نقل شده. روایت جابر رو هم شیعه ها نقل کردن هم سنی ها، چون من قبلا بحث کردم راجع به این روایت، دیگه دوباره تکرار نمی کنم. پس روایت دیگری هم ما داریم از جمله همون حدیث معروف کسا، اون هم از طریق جابر ابن عبدالله انصاری نقل شده. نکته دوم این که بر حسب اون حدیثی که 12 امام معرفی شده، که این حدیث هم یعنی حدیث 12 امام یا 12 خلیفه پیامبر از طریق منابع معتبر اهل سنت فراوان نقل شده، اینقدر که به شکل بدیهی براشون اینکه پیامبر 12 تا خلیفه داره و خلفا همه از قریشن، این برای اهل سنت از بدیهیات. منتها در این حال 12 نفر کیا بودن؟ گاهی حرفای گفتن که اصلا مثلا گفتن که از کنم که خلفای بنی عباس خب اونا 37 نفر بودن، خلفای بنی امیه بیشتر کمتر بودن، ولی خب بیشتر از 12 نفر بودن، خلفای راشدین 4 نفر بودن نه 12 نفر. حرفای دیگه گفتن که حالا پس حدیث جابر هم در واقع سخنی است از پیامبر که هر دو فرقه نقل کردن بر امامت 12 امام اهل بیت علیهم السلام، که اسمشون رو هم تو حدیث جابر ملاحظه فرمودم. عرض کردم حدیث از جابر دو سه تا حدیث نقل شده، حدیث لو هم از جابر نقل شده، حدیث کسا هم از جابر نقل شده. حدیث دیگری که هست حدیث سفینه نوح که از ابوذر غفاری رحمت الله علیه نقل شده، که این حدیث هم به لحاظ سند از نظر ما قطعا متواتره، سندش درش تردید نیست. اهل سنت هم حدیث سفینه نوح رو فراوان نقل کردن. خلاصه حدیث سفینه نوح اینه که پیامبر فرمود مثل اهل بیت من در میان شما نوحه، که هر کس با این سفینه بود نجات پیدا کرده و هر کس از این سفینه تخلف کرد حتما غرق خواهد شد. مثل اهل بیتی که مثل سفینه نوح، من رکبها نجا و من ترکها غرق، یا من تخلف عنها غرق. هر کس با این سفینه بود این نجات یافت، هر کس تخلف کرد حتما غرق خواهد شد. این حدیث که کلمه نجات توش هست با اون احادیثی که باز فریقه نقل کردن که پیامبر فرمود به زودی امت من به 73 فرقه تقسیم خواهند شد، فرمود امت بنی اسرائیل بعد از حضرت موسی به 71 فرقه تقسیم شدن که 70 فرقهشون بر باطل بودن، یک فرقهشون بر حق بودن، و امت مسیح و نصارا بعد از حضرت مسیح به 72 فرقه تقسیم شدن که 71 فرقهشون در گمراهی بودن، فقط یک فرقهشون ناجیه بودن. و پیامبر فرمود بعد از من امت من به 73 فرقه تقسیم خواهند شد که 72 فرقهشون گمراهن و فرقه ناجیه یکیست. این همین کلمه نجا و فرقه ناجیه در هر دو به کار رفته، هم در حدیث جابر، هم در حدیث سفینه، هم در اون حدیثی که عرض کردم. بنابراین بر حسب حدیث سفینه نوح هم باز قضیه روشنه که اهل بیت پیامبر هر کس با اهل بیت باشه، همراه اهل بیت باشه، نجات پیدا کرده. چنان که پسر نوح از کنم که همراهی با پدرش در سفینه تخلف کرد و غرق شد، خدا با کسی تعارف هم نداره. اگر عزیزترین صحابه پیامبر هم از اهل بیت جدا شده باشن، اینها غرق شدن، هر کی میخوان باشن. وقتی پسر حضرت نوح که حضرت موسی گفت خدایا، حضرت نوح گفت خدایا تو من قول داده بودی که اهل من رو نجات بدی و این پسر من اهل منه، خداوند با تشر فرمود انه لیس من اهلک، انه عمل من غیر صالح، نگو اهل منه و اهل تو نیست. کسی اهل پیامبره که با پیامبر باشه، با اهل بیت پیامبر باشه. هر کس از اهل بیت پیامبر تخلف کنه اهل پیامبر نیست. و عرض کردم که خدا هم با کسی عقد اخوت امضا نکرده، با کسی هم تعارف نداره که بگیم حالا بعضی‌ها رو مثلا، نه اینجوری نیست. این هم یک حدیث که باز حدیث مشهوری است و درش تردید نیست. حدیث دیگری که به نظرم حدیث خیلی زیبایی است و مهمه، همون حدیث یوم الدار یا یوم الانذار، اون حدیثی که عرض کنم که به حدیث عقربا هم معروف هست. و خلاصه اون حدیث اینه، این حدیث رو همه نقل کردن، تو همه منابع معتبر نقل شده. طبری هم در تاریخش نقل کرده، هم در تفسیرش، هم در تاریخ طبری نقل شده، هم در تفسیر طبری، چون اینا قدیمی تر مون عرض کردم، و یعنی در الکامل نقل شده، در کتاب دیگه هم نقل شده، در منابع روایی هم نقل شده، حدیث یوم الدار یا یوم الانذار، چون بعد از آیه و انذر عشیرت کل اقربین این کار انجام شد، به این حدیث یوم الانذار هم میگن. و چون در منزل پیامبر اینها دعوت شدن، به حدیث یوم الدار هم معروف. خلاصه اون حدیث اینه که وقتی پیامبر عرض کنم که مأمور شد که دیگه دعوتشو آشکار کنه، چون پیامبر 3 سال دعوتشو پنهانی ادامه داد، تا 3 سال آشکار نکرد بود من پیامبرم، افرادی که احتمال میداد که اینها بپذیرند رو خصوصی دعوت میکرد و اون هم ایمان آوردن. اما بعد از 3 سال دستور رسید که و انذر عشیرتک الاقربین، انذار کن، فاسطع بما تؤمر و اعرض عن المشرکین انا کفیناک المستعذبین. وقتی این دستور که رسید، پیامبر به امیرالمومنین دستور داد غذای تهیه کن. اون چه که در تاریخ داره اینه که غذا 1 ران گوسفند بود و 1 ظرف شیر، که اون ران گوسفند رو مثلا چیز شبیه آب گوشت امیرالمومنین درست کرد و با اون 1 ظرف شیر و مدعوین هم 40 نفر بودن از بنی عبدالمطلب فقط، اینا دعوت کردن. وقتی که اومدن با همون غذای مختصر همه غذا خوردن و سیر شدن، هنوز غذا هم باقی بود. ابوالحب که اونجا حضور داشت گفت که محمد شما رو سحر کرد که با یه غذای مختصر همه تون غذا خوردید و غذا هنوز باقی است. پیامبر دید با این حرف دیگه دعوت کردن معنا نداره، دعوت کنیم خب ساحر داره ما رو دعوت میکنه، دعوت نکرد، چیزی نگفت. اینا متفرق شدن. روز بعد دوباره باز این همین کار دستور داد، مولا انجام داد و دعوت کرد اینها رو این دفعه یا ابولهب رو دعوت نکردن یا اینکه قبل از اینکهشون حرف بزنه پیامبر دعوتشون رو گفتن. بعضی میگن دیگه ابولهب رو دعوتش نکرد که اون لودبازی ها رو در نیاره. بله عرض کنم که دعوت کرد و پیامبر بعد از اینکه غذاشون رو خوردن فرمود من پیامبرم، مبعوث شدم از طرف خدا بر شما و من چیزی برای شما آوردم که هیچ کس برای هیچ کس نیاورده. عزت و عزت دارن، هر کس امروز به من ایمان بیاره وزیر من، خلیفه من و وصی من بعد از من خواهد بود. امیر مؤمنان بلند شد و سه بار این اتفاق افتاد و پیامبر فرمود که بر شما واجب است همون گونه که از من اطاعت میکنید از علی هم اطاعت کنید، اطاعت او هم بر همه شما واجبه. حتی تو بعضی از نقلات داره که به عموش ابو طالب فرمود عمو بر تو هم واجبه که از علی اطاعت کن. که وقتی داشتن متفرق میشدن سر به سر ابو طالب میذاشتن میگفتن دیدی که پیغمبر چی گفت، محمد چی گفت، گفت از این بعد باید از پسر کوچکت علی اطاعت کنی. این حدیث هم از مسلمات. حالا شاید انشاءالله بیشتر بعدا صحبت کردیم. این هم یک حدیث که امشب هم ظاهرا من 4 تا حدیث رو مطرح کردم. بفرمایید.
حاج آقا یه شبهه رو اهل تسنن مطرح کردن، اینه که اگه جانشینی حضرت موسی نسبت به هارون مال اون زمان بوده، مربوط به این زمان نیستش.
بله. اولا اینکه برای قید زدن، برای از خودم تخصیص زدن باید دلیل داشته باشیم. دلیل وجود نداره. کدوم دلیل وجود داره که بگیم این پیامبر فرمود فقط تو در زمانی که من هستم خلیفه من هستی؟ مگه حضرت موسی به هارون گفته بود فقط موقعی که من نیستم شما خلیفه من یا نه؟ مطلقه. این قید از کجا اومد؟ این قیدی که شما فقط زمانی که عرض کنم که وقت تازه اینجا زمان هم ما نداریم، چون عرض کردم روایت یک بار که نازل نشده، که روایت 15 مقام بوده. کدوم مقامش در یه زمان خاص بوده؟ در زمان خود پیامبر؟ در زمان خود پیامبر خلافت معنا نداره که. اگر بگیم امیرالمومنین فقط زمان پیغمبر خلیفه بود، بعد از پیامبر خلیفه نبود، یعنی چه؟ خلیفه اصلا بعد از پیامبر خلافت معنا پیدا میکنه. و ثانیا این قید از کجا آوردن؟ عرض کردم. و ثالثا عرض کنم که اگر بناست این محدودیت باشه باید در زمان حضرت موسی باشه. به این حضرت هارون فقط در یه جهت خاصی در یه زمان خاصی خلیفه موسی بود، در حالی که این چنین چیزی نبوده. هرچند هارون قبل از فوت حضرت موسی از دنیا رفت، اما خلافتش هیچ قید و شرطی نداشت. و نکته بعدی این که خود امیرالمومنین علیه السلام بارها به این مسئله استناد کرده، نه یه جا نه دو جا، در روز شورا اون چیزی به ذهن من میرسه حداقل 7 بار امیرالمومنین به حدیث منزلت برای اینکه من جانشین پیامبر هستم من باید خلافت کنم، با اونم حرف امیرالمومنین علیه السلام قبول دادن. هیچ کس هم رد نکرد، هیچ کس نگفت در روز شورا که بله علی جان ما حدیث منزلت رو قبول داریم. چون یکی از کسانی که حدیث منزلت رو نقل کرده و بارها نقل کرده خود سعد بن ابی وقاص. من وارد این بحث دیگه نشدم. سعد بن ابی وقاص خودش از اعضای شورا هست، خودش از ناقلان حدیث منزلت زمانی که معاویه دستور میداد که به حضرت علی علیه السلام سب بلند کنن ایشون زیر بار نرفت. یکی از دلایلی که میگفت همین حدیث منزلت بود. میگفت من 4 خصلت از علی بن ابی طالب سراغ دارم که دوست داشتم همه دنیا مال من بود، این سمت رو من داشتم، اگه هرچی داشتم همه دنیا رو در راه خدا انفاق میکنم قریب این مزامین. این سعد بن ابی وقاص تو شورا حضور داشت و خودش هم ناقل این حدیثه، نگفت که شما زمان پیغمبر خلیفه بودی، حالا که نیست. یک مورد پیدا بکنن، یک مورد پیدا کنن که سند باشه، که یکی از اهل سنت، یکی از علمای اهل سنت نقل کرده باشن که به حضرت وقتی استناد میکرد که من خلیفه پیامبر هستم پس باید من جانشین پیامبر باشم، یکی گفته باشه که نه شما زمان پیامبر فقط خلیفه بودی، یا زمانی که پیامبر رفت جنگ تبوک شما خلیفه بودی. باز تاکید میکنم اگر این حدیث یه بار صادر شده بود فقط در غزوه تبوک بود، اون خیلی خوب زمانی بود که پیامبر رفت بیرون، اما یوم الدار یعنی چه؟ در یوم الدار روز اول شروع به بعثت و 15 مقام که اشاره کردم، نه این حرف درستی نیست. هم به لحاظ این که بارها پیامبر فرموده بود، هم به لحاظ این که غیب باید دلیل داشته باشه، تخصیص باید دلیل داشته باشه، دلیل وجود نداره، هم به لحاظ این که امیرالمومنین و فرزندانش اهل بیت به این حدیث بر حقانیت مولا استناد کردن و کسی هم ایراد نگرفته، یک نفر نگفته که بله ما حدیث منزلت رو قبول داریم، ولی حدیث منزلت فقط خلافت شما رو زمان پیامبر ثابت می‌کرد. و نکته چهارم این که خلافت زمان پیامبر معنا نداره که جانشین پیامبره، وقتی خود پیامبر هست خلیفه یعنی چه؟ خلافت اصل کارش بعد از رحلت پیامبر شروع میشه. خداوند ان شاء الله دل‌های ما را به نور قرآن، به نور ایمان، به نور معرفت روشن بفرماید، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. آمین.